اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بنام و یاد خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام و درود داریم خدمت یک یک شما خوبان همیشه همراه. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده پخش به اتفاق همکارم خانم بابایی صدا بردارمان در بخش صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در همین ابتدای صبح لحظاتمان را مزین میکنیم با شنیدن چند آیه از کلام الله مجید، آیات 1 تا 18 سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه قراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
صبح زیبای بهاریتان دلانگیز باشه دوستان. امروز پنج شنبه هست، 26 ماه حمل 1400 هجری شمسی، که مصادف است با 15 آپریل 2021 و 2 رمضان 1442 هجری قمری. از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در بخش صبحگاهی در خدمتتان هستیم. اما دوستان، برنامه هایی که امروز برای شما خوبان در نظر گرفتیم در ساعت 7:10 مثل هر روز تقویم تاریخ را تقدیمتان خواهیم کرد، و در ساعت 7:20 صبح 30 روز 30 حکایت را تقدیمتان می کنیم. نجواهای رمضانی را بعد از آن می شنوید، و در ساعت 7:35 مشاهیر ما مفاخر جهان را شنونده خواهید بود. در ساعت 7:50 به وقت ایران و افغانستان همراه با خورشید را می شنوید، و در ساعت 8 صبح هم اولین بخش خبرهای صبحگاهی رادیو دری را همکارانمان در بخش خبر تقدیم شما علاقمندان خواهند کرد. علاقمندان به برنامه کافه صبح می توانند در ساعت 8 و 10 دقیقه با تیم خوب و پر انرژی کافه صبح همراه شوند و شنونده این برنامه باشند. در ساعت 9 و 5 دقیقه هم برنامه زربان را شنونده خواهید بود. در ساعت 9:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان سفری کوتاه خواهیم داشت و دنیای کتاب و کتابخوانی با برنامه انیس تنهایی، و در ساعت 9:45 دقیقه هم اطفال نازنین را مهمان میکنیم که برنامه خودشان شاپرک را بشنوند. در ساعت 10 صبح با وقت ایران و افغانستان هم همکارانمان با برنامه زنده باد زندگی در خدمتتان خواهند بود، و در ساعت 11 صبح با وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبرهای صبحگاهی را خواهید شنید. در ساعت 11:10 دقیقه هم مطبوعات را تقدیمتان می کنیم و در ساعت 11:20 دقیقه در مسیر دانایی را خواهید شنید. در ساعت 11:40 دقیقه شنوندگان عزیز می توانند برنامه قرار بندگی را بشنوند، و در ساعت 12:10 دقیقه هم انعکاس را تقدیمتان می کنیم. عزیزان در ساعت 12:40 دقیقه می توانند آخرین برنامه در بخش صبحگاهی رادیو دری را شنونده باشند. در آستان نور را در آن لحظه تقدیمتان خواهیم کرد.
سبکسار، ای باد سبکسار، مرا بگذر بگذار، مرا بگذر بگذار، هشدار که آرامش ما را نخراشی.
آهنگ زیبایی بود از حجت اشرف‌زاده، خواننده خوب ایرانی، که تقدیم شما علاقمندان کردیم. امیدوارستیم که شنیده باشید و لذت برده باشید. دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه ها تقویم تاریخ را که اولین برنامه هست تقدیمتان میکنیم.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنج شنبه 26 حمل سال 1400 هجری شمسی برابر با دوم رمضان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 15 آوریل سال 2021 میلادی است. هزار و صد و دو سال پیش در چنین روزی دوم رمضان سال 340 هجری قمری، عبدالرحمن زجاجی نهاوندی، ادیب، لغتشناس و فقیه قرن چهارم هجری قمری در دمشق درگذشت و در خوزستان در جنوب غربی ایران متولد شد و در نوجوانی به بغداد رفت و نزد اساتید برجسته زمان خود همچون ابن دورید به تحصیل فقه و لغت پرداخت تا اینکه خود در این علوم استاد شد. عبدالرحمن زجاجی در سال 311 به شام عزیمت کرد و تا پایان عمر در آنجا ماند. از تألیفات این عالم فاضل میتوان به امالی زجاجی، الایضاح الکافی و الایضاح فی علل النحو اشاره کرد. پنجصد و شصت و نه سال پیش در چنین روزی 15 آوریل سال 1452 میلادی، لئوناردو داوینچی، هنرمند نقاش، مجسمه‌ساز و معمار بزرگ قرن 15 میلادی در ایتالیا متولد شد و از کودکی استعداد سرشار در نقاشی داشت. داوینچی در سال 1461 میلادی در فلورانس در کارگاه نقاشی ورکیو با کار پرداخت و به تدریج به مقام استادی در این هنر رسید. لئوناردو مدت‌ها نقاش دربار لویی 12 و فرانسیس اول بود و همواره در کنار نقاشی و مطالعه در علم تشریح و ریاضیات می‌پرداخت. لبخند ژوکونت یا مونالیزا و شام آخر از مشهورترین آثار لئوناردو داوینچی به شمار می‌روند. بنای کلیسای جامع شهر میلان از معروف‌ترین آثار معماری داوینچی است. این نقاش، مجسمه‌ساز و معمار معروف ایتالیایی در سال 1519 میلادی درگذشت. Thank you. 109 سال پیش در چنین روزی 15 آوریل سال 1912 میلادی کشتی غولپیکر مسافربری تایتانیک و شاهکار صنایع کشتی‌سازی آن زمان در سفر افتتاحیش از بندر ساوتهمپتون انگلستان به مقصد نیویورک با یک کوه یخ برخورد کرد و در اعماق آب‌های سرد اقیانوس اطلس غرق شد. تایتانیک در آن زمان به عنوان مجلل‌ترین و بزرگترین کشتی مسافربری تاریخ جهان معرفی گردید. سازندگان تایتانیک این کشتی غول‌آسا را غرق ناپذیر می‌دانستند. از مجموعه 2207 سرنشین فقط 705 نفر جان سالم به در بردند. این فاجعه دریایی رسانه‌ای ترین فاجعه دریایی تمام دورانها و یکی از مرگبارترین آنها محسوب می شود. هفتاد و پنج سال پیش در چنین روزی برابر با 26 حمل سال 1325 هجری شمسی، عالم بزرگوار و فقیه مجاهد آیت الله شیخ محمد تقی بافقی درگذشت. آیت الله شیخ محمد تقی بافقی در حدود سال 1253 هجری شمسی در بافق یزد به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات مقدماتی در یزد راهی نجف اشرف گردید و از محصل درس آخوند خراسانی سید محمد کاظم یزدی و سید احمد کربلایی استفاده وافر برد. آیت الله بافقی پس از اقامت 19 ساله در نجف در قم اقامت گزید و به درس و بحث پرداخت و از افرادی بود که در تهیه مقدمات انتقال آیت الله حاج شیخ عبدالکریم هایدی یزدی به قم و تأسیس حوزه علمی قم تلاش بسیاری کرد و پس از تأسیس حوزه معاونت آیت الله هایدی را بر عهده گرفت. این فقیه مبارز در جهت جلوگیری از منکرات از هیچ مصیبتی نمی هراسید، به طوری که بر اثر مخالفت علنی با جریان کشف حجاب و ورود خانواده بی شرم و بی حجاب پهلوی به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در دوم حمل سال 1306 هجری شمسی توسط شخص رضاخان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس سالها در شهر ری در تبعید بود. آیت الله بافقی پس از شنیدن واقعه خونین مسجد گوهرشاد مشهد توسط عمال پهلوی در ماه سرطان سال 1314 دچار سکته قلبی شد و برخی از اعضای بدنش آسیب دید و پس از فرار و اخراج پهلوی اول به قم بازگشت و سرانجام در 26 حمل سال 1325 هجری شمسی در 72 سالگی درگذشت و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مدفون گردید. سی و سه سال پیش در چنین روزی 15 آوریل سال 1988 میلادی خلیل الوزیر معروف به ابو جهاد از پایه‌گذاران و مرد شماره دوی سازمان آزادبخش فلسطین ترور شد. او در عملیات‌های زیادی علیه رژیم صهیونیستی مشارکت داشت. رژیم صهیونیستی سالهای زیادی به دنبال ترور او بود. در سال 1978 میلادی بمبی به قصد ترور کردن او در مسیر عبور اتومبیلش منفجر شد که وی از این سوء قصد جان سالم به در برد. ابو جهاد پس از حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به لبنان در سال 1982 میلادی به کشور آفریقای تونس رفت. سرانجام در 15 آوریل سال 1988 میلادی در محل سکونت خود در تونس به دست عوامل رژیم صهیونیستی در 47 سالگی به قتل رسید. و سرانجام 29 سال پیش در چنین روزی 15 آوریل سال 1992 میلادی نظام کمونیستی در افغانستان ساقط شد و مجاهدین کنترل کابل را در دست گرفتند. پس از کودتای خونین کمونیستی در 27 آوریل سال 1978 میلادی توسط افسران کمونیست ارتش افغانستان و قتل محمد داوود خان، اولین رئیس جمهور این کشور نور محمد ترکی به عنوان نخستین رئیس جمهور کمونیست افغانستان زمام امور آن کشور را به دست گرفت. اما این حکومت دیری نپایید و طی کمتر از دو سال دو کودتا در این کشور روی داد و حکومت را سرنگون کرد، تا اینکه نوبت به ببرک کارمل مورد حمایت شوروی رسید. جبهه گسترده از گروه‌های مختلف برای مبارزه با حکومت کمونیستی شکل گرفت. دولت شوروی پس از 8 سال جنگ بی‌حاصل در افغانستان سرانجام در صدد تغییر سیاست خود در این کشور برآمد. از این رو 4 می سال 1986 میلادی به عنوان نخستین گام در راه این تغییر سیاست، ببرک کارمل را از ریاست جمهوری افغانستان برکنار کرد و محمد نجیب الله را به جانشینی وی برگزید. دومین مرحله این تغییر سیاست، تخلیه بیش از 100,000 سرباز ارتش سرخ شوروی از خاک افغانستان بود که از 16 می سال 1988 میلادی آغاز و در 15 فوریه سال 1989 میلادی به پایان رسید. حکومت نجیب الله در سالهای 1990 و 1991 میلادی بیشتر در نتیجه اختلاف بین رهبران مجاهدین بر سر تقسیم قدرت دوام یافت. ولی از اوایل سال 1992 میلادی که رهبران مجاهدین با یک موافقت اصولی درباره جانشینی رژیم حاکم بر افغانستان دست یافتند، نجیب الله چاره‌ای جز کنارگیری از حکومت نیافت. سرانجام در روز 15 آوریل سال 1992 میلادی با استعفای وی از مقام ریاست جمهوری، دوران حکومت 14 ساله کمونیستی در افغانستان به پایان رسید. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا مشهد از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما یارو همراه باشید در بخش صبحگاهی رادیو دری.
سی روز
سی حکایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما مؤمنان خداجوی و شنونده های محترم ویژه برنامه 30 روز 30 حکایت. حکایت را در خصوص اجابت دعای مؤمنان تقدیمتان میکنیم، با ما همراه باشید. یک سال خشکسالی شدید مدینه را فرا گرفت. محصولات دامهای مردم تحت تأثیر این خشکسالی قرار گرفته بودند و مردم در سختی و مشقت زندگی می کردند و از خداوند می خواستند باران رحمتش را بر آنان ببارد. مردم برای راز نیاز با خدای خود و طلب باران تصمیم گرفتند نماز باران بخوانند. به همین دلیل از شهر مدینه خارج شدند و به صحرا رفتند. محمد ابن سوید روایت می کند: من به همراه سایر مردم برای خواندن نماز باران به صحرا رفتم. در لابلای جمعیت مردی را دیدم که ظاهر نامرتبی داشت و لباسهای مندرسی پوشیده بود. او نیز در گوشه نماز می خواند. رفتارش توجه مرا جلب کرد. به طرفش رفتم تا ببینم او با خدای خود چه می گوید. کنارش ایستادم، نمازش را خواند و بعد از نماز شروع به دعا کرد. با خدا خیلی ساده صحبت می کرد و می گفت: خدایا، تو را به حق خودت قسمت می دهم که همین الان بر ما باران ببارانی. محمد ابن سوید می گوید: من از سادگی او تعجب کردم. دستهایش را بالا گرفته بود و خیلی راحت با خدایش راز و نیاز می کرد. هنوز دعایش تمام نشده بود و دستهایش رو به آسمان بالا بود که هوا منقلب شد. رعد و برق زد و باران شروع به بارش کرد. از شدت باران مردم پناه گرفتند و آن مرد هم به گوشه ای رفت. دنبالش رفتم، از او جدا نمی شدم تا ببینم چه کاری می کند. دیدم دوباره دست به دعا برداشت و گفت: خدایا، اگر می دانی که به قدر کافی باران آمده است، آن را قطع کن. ناگهان هوا آرام شد و باران دیگر نبارید و آسمان صاف و روشن شد. مردم خوشحال شدند و به خانه هایشان بازگشتند. آن مرد هم حرکت کرد و من در پی او رفتم و خانه اش را شناختم. فردای آن روز از روی کنجکاوی و تعجب به در خانه آن مرد رفتم. در خانه اش را زدم و به او گفتم: میخواهم برای من دعایی کنی. مرد گفت: من چه کارم که برای شما دعا کنم؟ من گفتم: من دیروز مراقب شما بودم. به من بگو چه کاری کرده ای که به این مقام و منزلت رسیده ای؟ سرش را پایین انداخت، تأمل کرد و بعد خیلی ساده و آرام گفت: یک عمر مطیع خدا بودم و امر و نهی خدا را اطاعت کردم. آنچه را امر کرده است انجام دادم و از آنچه نهی کرده است خود را حفظ کردم و مرتکب آن نشدم. این بار من از او طلب باران کردم، او نیز به من باران عطا کرد. خداوند مهربان در آیه 96 اعراف می‌فرماید: و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می‌آوردن و تقوا پیشه می‌کردن، برکات آسمان و زمین را بر آنها می‌گشودیم، ولی آنها حق را تکذیب کردند، ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند: خداوند حیا می‌کند که دست بنده‌ای را که بنیاز به سویش بلند شده خالی و ناامید باز گرداند. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با این ویژه برنامه. تا بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر.
با رادیو دری
نجواهای رمضانی.
یا رب نجوای من بشنو، محتاج لطف تو دستم بگیری، کاش بهی در ولی الله ببخشا گناه ما.
به نام خدا. این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. با سلام و آرزوی قبولی طاعات شما خوبان همراه، از برنامه نجواهای رمضانی در خدمتتان هستیم. امید که بتوانیم دل از هوا و هوس پاک کنیم و بر ریسمان نیایش برای قرب الهی چنگ زنیم. در این برنامه با نیایش عاشقانه شعر و ادبیات فارسی در خدمتتان هستیم. ابتدا می شنویم عاشقانه عارفانه‌ای از حکیم سنایی را که محمد حسن دارایی به طبع هنر آواز آراسته است. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
ملک ها ذکر تو گویم که تو پاکی خدا نروم جز به همان در که تو توید تو گویم که به توید سزایی. ملک ها ذکر تو گویم که تو پاکی یا خدایی، اما نروم جز به همان ره که تو همراه نما. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگاجی. نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی.
نجمه پیرنیا هم قطعه زیبای مناجات و نجوا بر آستان دوست را سرودند که محمد منسوجیان آن را خواندند که می گوید یا رب بر آستانت مهمانم من، بنگر به درگاهت گریانم من. نجوای من بشنو محتاج لطف تو، دستم بگیری ای کاش ای خالق یکتا.
یارم بر آستانت مهمانم من، بنگر به درگاهت گریانم من. فراز و نیاز من تو عشق و نماز من، به احمد رسول الله ببخشا گناه ما.
بخشا گناه ما. اشکم به دامان بین، آهم به آسمان بین، ای عشق و آه من، مهر فروزانی، ماه درخشانی، ای مهر و ماه من، چراغ دل مایی، تو باغ گل مایی، زهرا سلام الله، ببخشا گناه ما.
از همه شما خوبان در این ماه ضیافت و میهمانی التماس دعا داریم و آرزومندیم که درهای برکت الهی برویتان گشوده شود. حق نگهدارتان.
یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم ما، بشنو ای مهربان خدا، یا انیس یا مفرج الهموم، یا منفس الغموم، مالک الملک ما تویی نور، نور لیس کمثله نور، یا سرور العارفین، دست ما گیر تو ای کبیر، بی تو زار و شکسته ایم، یک نظر کن که خسته ایم، یا ولی المؤمنی،
عزیزان. برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندان‌های حکومتگر در ایران بوده و با توجه به حمایت این خاندان از فرهنگ و هنر، دوره درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفته است. وجود نخبگانی فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت یکی از ویژگی‌های برجسته این عصر است. امیر نظام الدین علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته این دوران به شمار می‌رود. وی در 17 رمضان سال 844 هجری قمری در خاندانی اهل فضل و دانش در هرات چشم به جهان گشود و پس از طی مدارج تحصیلی با به حکومت رسیدن سلطان حسین بایقرا به منصب عالی امارت دیوان اعلی منصوب شد و توانست خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام دهد. در این زمان ارباب ذوق و هنر از هر شهر و دیاری به دربار سلطان حسین بایقرا روی آوردند و از حمایت امیر برخوردار شدند و آثار جاودانه و گنجینه هنر و ادب ایران افزودند. امیر علی شیر نوایی به دلیل کینه‌توزی‌ها و حسادت‌های درباریان از وزارت استعفا داد و به مدت 2 سال به دستور سلطان حسین بایقرا والی ایالت استرآباد شد و در سال 906 هجری قمری در همان جا نیز درگذشت. همچنین گفتیم که امیر علی شیر نوایی از جمله وزرایی بود که علاوه بر این که خود اهل ادب و هنر بود، در توجه به ادب و هنر و ادبا و هنرمندان نیز گشاده دست بود. اهمیت او در تاریخ هنر دوره تیموری تا بدان جاست که می توان گفت اگر در همه دوره تیموری کسی جز او به هنر توجهی نمی کرد، حضور وی کافی بود تا آن دوره را درخشان ترین مقطع تاریخ هنر ایران بدانیم. گفتیم که دربار تیموریان مرکز شکوفایی هنرهایی مثل نقاشی، معماری، تذهیب، کتاب‌آرایی و موسیقی بود و خطاطی و خوشنویسی در بین هنرهای این دوره اهمیت ویژه‌ای داشت. به همین دلیل کتاب‌ها و کتیبه‌های متعدد از این دوره باقی مانده که حاصل فعالیت خطاطان صاحب فن در سبک‌های مختلف است. رواج خوشنویسی در این عهد به قدری بود که سلاطین تیموری و عمرای آنان نیز وارد عرصه هنر شدند. بایسون قرمیرزا و ابراهیم سلطان فرزندان شاهرخ تیموری در زمینه خوشنویسی به چنان تبحر و مهارتی رسیده بودند که در زمره خطاطان ممتاز عصر تیموری محسوب می شدند. آنان در تشویق و ترغیب خطاطان و رواج خوشنویسی نقش بسزایی داشتند. بایسون قرمیرزا در خط سلس مهارت داشت و به گردآوری کتاب و نسخه برداری از آنها نیز علاقمند بود. گفته شده است که در کتابخانه و کارگاه او 40 نفر از خوشنویسان برجسته به سرپرستی جعفر بایسون قری به نسخه برداری کتابهای مذهبی، علمی، تاریخی و ادبی مشغول بودند. نسخه برداری شاهنامه فردوسی از مهمترین فعالیت‌های این گروه است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت.
شاخ گلی از باغ معرفت.
نوشیدن جرعه‌ای از اکسیر دانایی.
اکسیر دانایی.
طلوع در افق آفرینش.
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
امیر علی شیر نوایی مهمترین و تأثیرگذارترین فرد در رشد و اطلاع هنر خوشنویسی عصر تیموری است. او که خود در فن تذهیب، تصویر و کتابنویسی مهارت بسیار داشت، از جهات گوناگون بر جریان‌های فرهنگی و هنری عصر خود تأثیر گذاشت. او هرات را به مرکز شعر و ادب، موسیقی، نقاشی، تذهیب و خطاطی تبدیل کرد و سبب شد هنرمندان از هر سو به هرات روی آورند. رونق مکتب هرات تا آنجا رسید که هنرورزان در کسب هنر و استفاده از امکانات و بهره‌مندی از محضر استادان این مکتب رقابت داشتند و فارغ التحصیل شدن در هرات را افتخار می دانستند. در نتیجه هنرمند پروری این وزیر هنرمند و هنردوست، انواع هنرها از جمله خطاطی و کتاب نویسی پیشرفت کرد و سبب انتقال هنرهای مکتب هرات به ویژه خوشنویسی و دیگر شهرها و مناطق همجوار شد. امیر بناهای آموزشی زیادی مانند مدرسه اخلاصیه، مدرسه شفائیه و مدرسه خسرویه در مرو را تأسیس کرد که سبب آموزش و ترویج خوشنویسی در کنار علوم و هنرهای دیگر شده است. همچنین کتابخانه او از مهمترین کتابخانه‌های زمان خود محسوب می‌شد که در آن خوشنویسان و نگارگران و هنرمندان دیگر مشغول به کار بودند. او هزینه‌های بسیاری صرف تألیف و تدوین کتاب‌های نفیس کرده که به وسیله ماهرترین خوشنویسان و تذهیب کاران نوشته و تزیین شده بود. این روی کرده علیشیر موجب انتشار نسخه‌ها و کتاب‌هایی در زمینه‌های علمی، تاریخی و مذهبی به خصوص قرآن مجید شده که تا امروز نیز باقی مانده است. امیر علیشیر برای تربیت خطاطان و کاتبان همت زیادی صرف کرد و همواره برای فراغت و رفاه آنان کوشا بود. به همین دلیل در این زمان از خطاطان در امور اجرایی، اداری و خلق آثار هنری نیز استفاده می شد. خوشنویسان مشهور این دوران که پرورش یافتگان و تربیت شدگان استادان عهد شاهرخی نظیر میر علی تبریزی، جعفر بایسونقری و ازهر تبریزی بودند، با تشویق و توجه امیرعلی شیر توانستند در این دوره آثار زیاد و قابل توجهی خلق کنند. در کتابخانه امیرعلی شیر خوشنویسان معروفی مثل مولانا سلطان علی مشهدی، خواجه محمد حافظ و مولانا سلطان علی قاینی مشغول کتابت و نسخه نویسی بودند. آنها علاوه بر مهارت در نوشتن خط نستعلیق که عموماً برای نگارش کتاب مورد استفاده قرار می گرفت، در نگارش سایر خطوط یعنی سلس، ریحان، نسخ و کوفی نیز تبحر کافی داشتند. این خوشنویسان آثار فرهنگی با ارزشی را تولید و تدوین کردند که امروزه زینت بخش مجموعه ها و موزیم های ایران و جهان هستند. سلطان علی مشهدی از خوشنویسان مشهور نستعلیق معروف به سلطان الخطاطین از جمله هنرمندانی بود که در جوانی به دعوت سلطان ابو سعید میرزا به هرات رفت و مورد توجه سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیر قرار گرفت. او در کتابخانه سلطنتی مشغول بود و در نسخه های خطی نام خود را کاتب و سلطان قید می کرد. امیرعلی شیر در کتاب مجالس و نفایس خود از او به شایستگی تعریف و تجلیل کرده است. کتاب مجالس و نفایس امیرعلی شیر را این هنرمند بزرگ در حوض آبخانه امیر بر سنگ مرمر نوشته است. بیشتر سنگ مزار شاهزادگان و درباریان در اواخر دوره تیموری را سلطان علی مشهدی نگاشته است. روایت شده است که روزی سلطان حسین از او خواست تا سنگ قبری برایش فراهم کند، اما سلطان علی از این کار امتناع کرد و قبول آن را مبنی بر صرف زمان زیادی دانست. لیکن با پاسخ سلطان قانع شد و سنگ قبری بی نظیر برای سلطان ساخت که چشم هر بیننده را خیره می کرد. سلطان علی به چنان شهرتی رسیده بود که نسخه هایش را علاقمندان و بزرگان هنر جمع آوری می کردند. در این میان می توان به سلطان یعقوب آقویونلو که خود از خوشنویسان بوده است اشاره کرد که نسخه هایی به خط سلطان علی را جمع آوری می کرد. سلطان علی در کنار نسخه نویسی آثار سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیر نسخه های آثار اهل ادب و فضل و دیگر اصناف را هم کتابت می کرد که می توان به کتابت دیوان گلخنی اثرآبادی اشاره کرد. آنچه از آثار خطوط سلطان علی در سایه الطاف و مرحمت سلطان حسین و امیر نظام الدین علی شیر نوایی باقی مانده است را می توان به سه دسته کتیبه ها، کتاب ها و مرقعات تقسیم کرد. کتیبه مزار خواجه عبدالله انصاری و سنگ قبرهای محمد ابن بایقرا از جمله این کتیبه هاست که بیرون شهر هرات قرار دارند. کتاب های گوی و چوگان، رباعیات خیام، تحفت الاحرار جامی، مخزن الاسرار نظامی، دیوان حافظ، مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری و بوستان سعدی تعدادی از ده ها جلد کتابی است که با حمایت امیرعلی شیر و به همت و خط سلطان علی تحریر شده است. حدود 470 قطعه مرقعات بهرام میرزا، شاه اسماعیل، شاه طهماسب، شاه عباس صفوی و مرقعات دیگر که زینت بخش موزیم ها و مجموعه های ایران و جهان می باشد نیز از دیگر آثار بجای مانده از هنر خوشنویسی سلطان علی است. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی می‌گیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
خود را تبسم می کند کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کس کجا مست آمده است کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کس کجا مست آمده است